أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. صلوات خطف اللهم صلى الله عليه وسلم. یکی از بهترین راه هایی که اهل بیت و قرآن از اون راه مردم رو تربیت می کردند، توجه دادن و تنبه دادن به اینه که شما فکر مقصد باشید، فکر رفتن باشید، و این هیچ لطمه هم به زندگی شما نمیزنه و زندگی دنیویتون رو هم مکدر نخواهد کرد. موضوع بحث ما هم همین بود و ما در مراحل معاد صحبت میکردیم. اولین مرحله معاد در واقع مرگی که به منزله دالانیست که انسان رو از این عالم به عالم دیگری منتقل میکنه، یا به منزله پلیس به تعبیر روایات که ما را از دنیا که ساحل سختی ها و اندوه و گرفتاری هاست به ساحل آسایش ها و خوشی ها منتقل میکنه. سوال های فراوانی درباره این موضوع مطرح شده بود. اولین سوال این بود که در هنگام احتضار چه رخدادهایی برای انسان پیش میاد که بهش پرداختیم. سوال دومی که وجود داره اینه که چرا ما از مرگ بدمون میاد، میترسیم و اسمش هم نمیخوایم برده بشه. آیا این جا داره که اینجوری باشه؟ یعنی واقعا باید انسان از مرگ بدش بیاد؟ آدم از یه سفر کوتاه مثلا بدش میاد یا از خواب بدش میاد؟ چطور ما از خواب بدمون نمیاد ولی از مرگ میترسیم بدمون میاد؟ و این مطلبی است که تا حدی هم عمومیت داره. عرض کردیم کمن کسانی که مرگ براشون حل شده و نه تنها نمی ترسن، بعدشون نمیاد که بهش علاقه هم دارن، علاقشون هم خیلی شدیده. اینها بودن و هستن ولی تعدادشون خیلی کمه. عرض میکنم که علل و عوامل مختلفی در این موضوع مؤثره. یکی این که انسان فطرتن و ذاتن میل به جاودانگی و بقا داره، یک میل بسیار ریشه‌دار، اصیل و محکم تحت عنوان میل به خلود در انسان وجود داره که ریشه در فطرت انسان داره. از طرفی هم تفسیر بعضی ها از مرگ تفسیر نامناسبی است. مرگ رو نابودی تلقی میکنن. خب بین این دوتا تعارض هست، بین میل فطری به خلود و زوال و نابودی که از طریق مرگ تصور میکنن، اینها با هم مزاحمند و تناقض دارن و لذا انسان ناراحت میشه، قصه میخوره. اما اگر مرگ رو نابودی نپندارن که بعدا ان شاء الله توضیح خواهیم داد، دیگه ناراحت نمیشه، با اون میل تنافی نداره، با اون میل فطری تنافی نداره. دومین دلیلی که باعث ترس و نگرانی از مرگ میشه گناهه. خب اگه انسان گناه کرده باشه که غالبا ماها کم و بیش اهل گناه هستیم، حق داره بترسه، چون مرگ رو در واقع شروع مؤاخذه میبیند. حتی از قبل از مرگ مؤاخذه شروع میشه دیگه. فرشتگان میان به سراغ انسان و برخورد فرشتگان هستن چهره فرشتگان. با اون چهرهی که میان به سراغ ما، خودش بیانگر اینه که ما چیکار کردیم. این گناهانی که انسان انجام داده باعث میشه که انسان از مرگ بترسه و حق هم داره که بترسه. الخائن و خائف، کسی خیانت کرده باید بترسه و میترسه. اما اگه انسان حسابش پاک باشه، اگر گناه نکرده باشه یا اگه گناه کرده توبه کرده باشه، توبه یعنی پاک کردن گناه که قبلا اشاره کردیم، دیگه جایی برای ترس باقی نمیمونه، جایی برای نگرانی باقی نمیمونه. و فلسفه این مجالس و این محافل و اصلا فلسفه روزه هم همینه، لعلکم تتقون، روزه بگیرید تا با تقوا بشید. با تقوا شدید، از گناه پرهیز میکنید، از گناه پرهیز کردید، دیگه خیالتون راحت میشه. این اون رمز و رازی است که باعث ترس میشه. پس دومین عامل در واقع همون گناهی که انسان رو از مرگ میترسونه. عامل سوم القاها و دلبستگی های شدیدی است که ما نسبت به امور دنیوی داریم، مثلا علاقه به همسر، به فرزند، به مال، به پست، به مقام، به خونه و زندگی، اینا چیزایی است که انسان یواش یواش دلبسته میشه. هر چه دلبستگیش بیشتر میشه، دل کندنش سخت‌تر میشه. و چون مرگ انسان رو از این چیزا جدا میکنه دیگه، مرگ انسان رو از اون چی مربوط به دنیاست جدا میکنه. خب طبیعیه که انسان ناراحت میترسه، فکرش ناراحتش میکنه، چون میبینه با این پدیده دیگه باید جدا بشه از محبوب ها و اون اموری که به شدت بهشون دل بسته. این هم عامل سومی که حلقه ها و دلبستگی ها باشه. و هرچی این دلبستگی ها کمتر بشه، این سفر برای انسان آسان تر میشه. اینا داشته باشید، گفتم دلبستگی به اموری که مربوط به دنیاست. چه بسا انسان به همسرش علاقه داره، اما نه به خاطر اینکه همسرشه، نه به خاطر دنیا، به خاطر خدا. این از امور دنیوی نیست، این باعث ناراحتی نمیشه. چه بسا انسان دوستانی داره که خیلی بهشون علاقه داره، اما نه به خاطر این که مثلا در دنیا کمکی براش انجام بدن، نه، به خاطر خدا باشون دوست شده و به خاطر خدا هم دوستشون داره. اینها امور دنیوی نیستن. یا ثروتی که انسان دل بهش نبسته، اگر هم ثروت به دست میاره، میخواد به وسیله ثروت راه رو درست بکنه، میخواد به وسیله ثروت آخرتش آباد کنه، اینها امور دنیوی نیست. این ثروت عین آخرته. تو مغازش داره کار میکنه، داره عبادت میکنه، در حالی که صبح تا شب اونجا داره کار میکنه در حال عبادته. تو مزرعه داره کار میکنه، این کار برای دنیا نیست، این برای آخرته و این بهترین حالته. یه شخصی بود از اون صوفی های که زمان امام باقر و امام صادق رشد کرده بودن و جامعه از اون طریق هم گاهی تهدید میشد، به نام محمد ابن منکدر، زمانی از باغ های اطراف مدینه عبور میکرد، امام باقر علیه السلام رو دید که روز گرم تابستان اونجا بیل دست گرفته داره تو زمین کار میکنه و عرق میریزه. یا از باغ بر میگشت در حال عرق ریزان امام رو دید، گفت شیخی از شیوخ بنی هاشم، پیرمرد، عالم، بزرگوار، در این حال برم نصیحتش کنم. رفت خدمت امام باقر و با ایش قیافه حق به جانب گفت اگه همین الان مرگت فرا برسه جواب خدا رو چی میدی؟ فکر میکنم مثلا حالا الان امام میگه ببخشید ما اشتباه کردیم، جوابی نداریم برای خدا. اگر در همین حالی که داری عرق میریزی برای دنیا، برای کار کردن، اگر مرگت فرا برسه جواب خدا رو چی میدی؟ امام فرمود اگه در چنین حالی مرگم فرا برسه، در بهترین حالات فرا رسیده، دیگه بهتر از این نمیشه، دارم کار میکنم برای اینکه زندگیم رو اداره بکنم که به تو و امثال تو محتاج نباشم، دیگه از این بهتر چیه؟ این عین آخرته، این عین عبادته. این کار کردن و عرق ریختن از هر عبادتی پیش خدا فضیلتش بیشتره. امام فرمود اگر در این حال مریم فرا برسه در بهترین حالات فرا رسیده. شاید یک اشاره هم به تو فرمایش امام به محمد المنکدر بود، چون اینها کسانی بودن که میرفتن مثلا برای خودشون دم میگرفتن و عبادت میکردن و کله بر دیگران بودن، دیگران باید اونها را اداره میکردن، که امام فرمود که به تو و امثال تو محتاج نباشم. این گونه کار کردن این عین عبادته، این عین آخرته، این دنیا نیست. اون کاری مربوط به دنیاست و اون عرض کنم که مشغولیاتی انسانو از آخرت جدا میکنه که اعتباری باشه. چرا داری کار میکنی؟ میخوام ثروتم زیاد بشه. که چی بشه؟ که بگم فلانی ثروتش خیلیست، بگم فلانی مثلا پول داره. این دنیاست، این دنیاست. چرا کار میکنی؟ میخوام که اقتصاد جامعه رو پیش ببرم. پس اینجا نباید اشتباه کنیم. به هر حال دنیا دوتاست، دنیای بلاغ به تعبیر امام سجاد علیه السلام و دنیای ملعونه. اونی که موضوع بحث ماست این دومیه، اونی که قلب انسان رو میگیره، اونی که انسان رو اذیت میکنه، اون که انسان دنبال خودش میکشه، وقتی انسان اسیر خودش کرد تا لجنمالش نکنه دست از سرش بر نمیداره، این دنیای دومیست. خب علقه به این امور باعث میشه که انسان از مرگ بدش بیاد، از مرگ بترسه، چون مرگ رو جدایی از این دلبستگی ها میبینه و درست هم هست. اما اگر انسان به این چیزا دلبسته نباشه، دلبستگیش اهل بیت باشن، خب آرزوش اینه که بمیره، چون مرگ رو ملاقات اهل بیت میبینه. اگر دلش رو محبت خدا پر کرده باشه، ناراحت نمیشه از مردن، که آرزوش مردنه. عرض کنم که نمیدونم این روایت براتون خوندم یا نخوندم، حضرت عزرائیل اومد که جان حضرت ابراهیم حالا نبی نبالی ولی ازالام رو بگیره، بهش گفت برای قبض روح هم آمدی، برای دیدنم اومدم برای جان، که جان تو بگیرم. گفت الخلیل و یومیت الخلیل، دوستشو میمیرانه، خدا که دوست منه خواهد منو بمیرانه. میشه که دوست بخواد مرگ دوستشو بخواد؟ خب چه عزرائیل اومد عرض کرد خدا یا این بنده تو اینجوری میگه؟ میگه من میشه که دوست بخواد دوستشو بمیرانه؟ خدا من فرمود که الخلیل یکره لقاء الخلیل، دوست نمیخواد به ملاقات دوستش بره؟ چه دوستی که از دیدن دوستش بدش میاد، از ملاقات دوستش بدش میاد؟ عزرائیل اومد گفت بهش، گفت زود جانمو بگیر، حالا این زود جانمو بگیر از منه، گفت جانمو بگیر. خب کسی که محبت خدا دلشو پر کرده که از مرگ نمیترسه، بدش نمیاد، که چون مرگ رو ملاقات حبیب میبینه، دیگه بهتر از این چیه؟ پس اون علقه هایی باعث خوف و نگرانی و کراهت و این چیزها میشه که انسان خدایی نباشه، دنیوی باشه، دنیایی به همون معنای دنیای ملعونه. مطلب دیگری که باعث عرض کنم ترس و نگرانی ما از مرگ میشه اینه که مرگ رو نشناختیم، حقیقت مرگ رو نفهمیدیم چیه. اگه انسان مرگ رو میشناخت نمیترسید ازش. انسان ذاتاً اینجوریست که هر چی رو نمیشناسه ازش میترسه. ما اگر مثلا جن رو میشناختیم هرگز ازش نمیترسیدیم. یه موجودی هستن مثل بقیه موجودات، از ما به لحاظ روحی خیلی ضعیف‌ترند و کاری هم نمیتونن بکنن. چرا اکثر ما از جن میترسیم؟ چون نمیشناسیمشون و نمیبینیمشون. هیچ انسانی از گربه نمیترسه، چون میشناسه گربه رو. این که ما از مرده میترسیم دلیلش اینه که مرده رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. همینطور مثلا از تاریکی انسان میترسه، چون در تاریکی نمیدونه چه خبره. مرگ رو هم اگه انسان نشناسه ازش میترسه. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن یکی از اصحابشون که در حالت احتضار بودن، اون صحابی خیلی ناراحت بود، جزا و فضا میکرد، بیتابی میکرد. امام علیه السلام ازشون پرسیدن چته این جزا و بیتابی، اینها برای چیه؟ عرض کرد آقا جان از مرگ میترسم، از مرگ میترسم. امام فرمود میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی، نمیدونی مرگ چیه. بعد برای اینکه مطلب کاملا براش روشن بشه یه مثالی حضرت بیان فرمودن. فرمودن که شده که بر اثر عدم استحمام دچار اون بیماری های پوستی که در گذشته بود الان نیست. امام فرمود دچار این بیماری شدی؟ گفت بله. فرمود وقتی که رفتی حمام خودتو شستی، این چرک و کثافت ها پاک شد، قدرت چرکین هم از بین رفت، لباس تو تمیز کردی، با لباس تمیز، لباس تمیز پوشیدی، چه حالی پیدا کردی؟ عرض کرد آقا جان شاد شدم، نشاط پیدا کردم، روحم باز شد، همه دردها و رنجها همه از بین رفت. تعبیر امام علیه السلام اینه، مرگ همان حمام است که آخرین آلودگی ها و کثافات و عرض کنم ناخالصی های وجود انسان رو پاک میکنه، میشوره. این دیگه نگرانی نداره. طرف گفت آقا جان راحت شدم، چشمشو بست و جان به جان آفانی تسلیم کرد. علت این که ما از مرگ میترسیم اینه که حقیقت مرگ رو نمیدونیم چیه، که ما انشالله یه بحثی راجع به همین موضوع خواهیم داشت که حقیقت مرگ چیه، واقعا مرگ چیز وحشتناکی هست، باید ازش ترسید یا نه. ما از خواب کی میترسیم؟ النوم اخو الموت. در قرآن هم داریم الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. خواب که ترس نداره، پس چرا ما میترسیم؟ چون نمیدونیم حقیقتش رو. این هم یک دلیل. البته دلایل دیگری هم هست. بله گاهی انسان ممکنه که عرض کنم که از سرمایه خوب استفاده نکرده باشه. اومدن خدمت امام مجتبی علیه السلام گفتن که آقا ما از مرگ بدمون میاد، مرگ رو دوست نداریم، قضیه چیه؟ امام فرمود چون شما دنیا رو آباد کردید، آخرت رو خراب. طبیعیه که انسان عاقل دوست نداره از آبادی به خرابی بره. اگر برعکس بود، دنیا رو اگر هم خراب شد خراب بشه ولی آخرت رو آباد میکردید، یا اینکه به هر حال آخرت رو هم آباد میکردید، همه سرمایه رو در دنیا مصرف نمیکردید، همه هزینه هایی که داشتید رو اینجا صرف نمیکردید که دست خالی بخواید برید اون طرف، ناراحت نبودید؟ کسی میخواد از خرابی به آبادی بره که ناراحت نیست که. اینجا مستلزم اینه که انسان ایمان داشته باشه. اگر انسان مؤمن باشه، دنیاش هرچه باشد زندان است و ویرانه، و آخرتش هرچه باشد بهشت است. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندان است، هر زندگی که داشته باشه. امام مجتبی سلام الله علیه خب چهره بسیار زیبا و نورانی، خوش لباس، حسن خو، حسن رو، همه چیش حسن بود. بر مرکب سوار بود، از منزل اومد بیرون، یه کافری اومد افسار اسب حضرت رو گرفت و گفت که من تعجب میکنم از فرمایش جد شما پیغمبر که فرموده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اگر بهشت، اگر جهنم اینی که شما داری، کاش من میداشتم ثروت و شوکت و آبرو و همه چی، همه خوبی ها در شما جمع شده. اگر جهنم اینی که شما داری، کاش من میداشتم و اگر بهشت اینی که من داشتم، این که بهشت نیست، من که زندگیم نان جو آغشته در خونه. پس این فرمایش جد شما چی میشه که فرمودن دنیا جهنم مؤمن است و بهشت کافر؟ امام فرمود اگر تو جای منو در بهشت میدیدی، قضاوت میکردی که اینجایی که من هستم با همه خوبی هایی که میبینی جهنم برام. اگه تو میدونستی من از اینجا به کجا خواهم رفت، وقت دنیا هرچه هم که برای من رفاه و آسایش دنیاوی فراوان بود، باز جهنم بود برای من. و اگر جای خودتو در آخرت میدیدی، اون وقت حکم میکردی که الان تو بهشتی با همه گرفتاری ها، بدبختی ها، فلاکت هایی که الان داری، نسبت به اون زندگی که در جهنم خواهی داشت باز اینجا بهشته. به هر حال اگه انسان ایمان داشته باشه، هر زندگی که در دنیا داشته باشه براش جهنمه و انتقال از جهنم به بهشت براش سخت نیست، بدش نمیاد، نگران نیست. اما اگه ایمان نباشه، یه چیز کوچیکی هم که در دنیا داشته باشه این میشه براش بهشت و آخرت چون هیچی نداره کلن جهنمه. یه شخصی بعد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما لنا نکره بالموت، ما را چه میشه که از مرگ بدمون میاد، مرگ رو دوست نداریم، نسبت به مرگ نگرانیم. پیامبر فرمود الک مالون، مال دارید شما؟ عرض کرد بله یا رسول الله، ثروتمندم. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه، معلومه که انسان دوست داره که همراه مالش باشه، مالت اینجاست دوست داره اینجا باشی، اگه اون طرف بود دوست داشتی اونجا باشی. انسان همیشه دوست داره که همراه مال خودش باشه. خب از این دست روایت باز هم داریم که این مقدار کافی باشه. خلاصه ملاحظه فرمودید که عمده دلیل ترس و نگرانی ما نسبت به مسئله مرگ جهل و ناآگاهی است و همین که وظیفه رو درست انجام ندادیم. این دوتا میشه، 5-6 نکته که من عرض کردم میشه در دو سرفصل جمع کرد: یک، نشناختن حقیقت مرگ; دو، انجام ندادن وظیفه. اونجایی باید آباد کنیم آباد نکردیم، اونجایی که نباید آباد کنیم آبادش کردیم، گناهی که نباید انجام میدادیم انجام دادیم، عمل ثوابش باید انجام میدادیم انجام ندادیم. این دوتا باعث شده که انسان بترسه و نگران باشه. حالا سوال اینه که حقیقت مرگ واقعا چیه؟ این که ما اینقدر میگیم انسان مرگو بشناسه، پاسخ اینه که ماتریالیست ها شبیه اونا این وهابی ها و تکفیری ها مرگ رو نابودی میپندارن، میگن انسان بین دو قوس یک پرانتزه، یک قوسش تولده، یک قوسش مرگه. قبل از تولد هیچه، بعد از مرگ هم هیچ. اگر واقعا مرگ نابودی باشه، واقعا انسان باید نگران باشه، جا داره که بترس انسان اگر مرگ باعث بشه انسان نابود بشه. اما نظر قرآن این نیست، نظر روایات این نیست. از نظر قرآن مرگ و حیات دو تا حقیقت وجودی هن. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سوره ملک آیه 2. خدا مرگ رو آفریده، معدوم متعلق خلق نیست، چیزی که وجود نداره نسبت به خالق داده نمیشه، خلق اونجاییست که باشه، مرگ حقیقتش وجودی است و لذا متعلق خلقت واقع میشه. مرگ هست و حقیقت است و لذا در قرآن برای مرگ واژه فوت به کار نرفته، چون فوت یعنی از دست رفتن. بله کلمه فوت در قرآن هست، و این فاتکم از واجکم داریم، یعنی همسران شما از دست رفتن پیش کفار موندن در قرآن داریم، اما کلمه فوت در مرگ اصلا استعمال نشده، کلمه وفات استعمال شده، کلمه توفی استعمال شده. توفی یعنی پروپیمان دریافت کردن بدون کم و کاست گرفتن. از نظر قرآن با مرگ انسان گم نمیشه، بلکه همه هویتش توسط قابض ارواح گرفته میشه بدون کم و کاست. مرگ توفی است نه فوت. از نظر قرآن اگر مرگ رو عدم نپنداشتیم، اون وقت دیگه جایی برای نگرانی نیست. و مرگ عدم نیست، مرگ عبارت است از تولدی دیگر. وقتی که کودک به دنیا میاد از یک زندگی مرده، قبلا زندگی نباتی داشت، تنفس نمی کرد، حرکت مستقل نداشت، نمیدونم غذا نمیخورد مگر شبیه گیاه از طریق بند ناف مثلا از مادر تغذیه میکرد، اما غذا نمیخورد از دست طریق دستگاه گوارشش. وقتی که به دنیا میاد حیاتش عوض میشه، اون حیات نباتی از دست میده، از اون حیات میمیره، یه حیات نو پیدا میکنه که حیات حیوانی است. تنفس داره، غذا میخوره، حرکت میکنه و همه اون جهازاتش به کار میفته وقتی به دنیا میاد. وقتی بچه به دنیا میاد نمیگیم بچه نابود شد، میگیم بچه متولد شد. مرگ هم تولد دیگری است. این شعر مولوی برای ترسیم مرگ شعر خوبی است: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. میگه من اول جماد بودم، خب انسان اصلش خاکه دیگه، همه ما اصلمون خاکه، قبل از اینکه بخواد به نطفه تبدیل بشه خاک بوده. میگه اول جماد بودم، از این وجود جمادی مردم نبات شدم، که همون جنین باشه. از کنم که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. از اون زندگی گیاهی هم مردم، حیوان شدم، که همون زندگی انسان ابتدای تولد هست. مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم؟ کی از مردن گم شدم یا کم شدم؟ میگه از اون زندگی حیوانی اول طفولیت مردم، به زندگی انسانی رسیدم، پس چیزی کم نشد از من. بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بالا پر. یه بار دیگه از این انسان بودن بمیرم، از ملائک هم بالاتر میرم. البته اینجا ما یه اشکالی به این شعر مولوی داریم، مگه اینکه مرادش از ملائک همون وجود ملکوتی انسان باشه که اون وقت درست میشه، وگرنه انسان از فرشته بالاتره. اگه انسان به زندگی انسانی رسید، از ملک بالاتر رفته، لازم نیست از انسانیت بمیره تا بره به ملکیت. نه، انسان اگه انسان شد از همه مخلوقات خدا اشرف و بالاتره. نباید بگیم که عرض کنم مردم از حیوانی و بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بالا پر، مگه اینکه مرادشون از ملائک اون ملکوت باشه. بله، انسان یک بار دیگر اگر از این زندگی انسانی دنیویش بمیره، یعنی این طبیعت رو رها بکنه، این بدن طبیعی رو رها کنه، یه وجود ملکوتی پیدا میکنه، اون بالاتر از این، اون میشه همون وجود برزخی. خب اگر انسان مرگ رو تولد دونست که هست، مرگ از نظر روایات ما شکستن قفسه، که انسان این قفس تن رو بشکنه و نفس ملکوتی انسان آزاد بشه. الان این قفس تن اجازه نمیده که ما پرواز کنیم. در حال خواب شما میتونید پرواز کنید، چون اون وجود این تن رو نداره، تن رو رها کرده. این قفس شکسته میشه، انسان پرواز میکنه. حقیقت مرگ از نظر روایات ما یک پلی است که انسان رو از ساحل سختی ها به ساحل آسایش ها عرض کنم که منتقل میکنه. حقیقت مرگ در واقع طلوع در یک نشأه هست، همزمان با غروب از نشأه دیگر. غروب از نشأه به نام دنیا، همزمان طلوع و نورانی شدن در نشأه به نام برزخ. حالا این بحث تموم نشد، به مناسبت باز ما در جاهای دیگه، البته این سوال من دوباره تکرار نمیکنم، ولی در جاهای دیگه انشاءالله باز به این سوال خواهیم پرداخت که حقیقت مرگ اون تصوری که ما داریم نیست. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد با سوالهای دیگه که در همین رابطه وجود داره، از جمله این که آیا ما نقشی در مرگ خودمون داریم یا خیر، که انشاءالله اگه حیاتی بود فردا بهش خواهیم پرداخت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.